أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه پس از بیان آیه‌ای که مسئله سجده ملائکه بر آدم و ابا ابلیس را بیان می‌کند، آیاتی رو که دلالت میکنه که خدای متعال امر به اسکان حضرت آدم علیه السلام در جنت کرده است رو بیان میکنند که در چند سوره این قضیه با بیانات گوناگون بیان شده. که یک نتیجه گیری می کنند از این آیات که مراد خدای متعال از این بیان چیست، چه مسئله ای رو می خواد خدای متعال از قضیه ورود به بهشت برای حضرت آدم و خروج اون حضرت بیان بکنند. می فرمان که از این آیات ما استفاده می کنیم که قصد اولیه خدای متعال وجود خلیفه از روی زمین، برای این که این مقصود محقق بشود این مراحل طی شده است و در وهله اول بعد از خلقت حضرت آدم علیه السلام در روی زمین امر به سجده شده و سپس امر به دخول در بهشت و نهی از ارتکاب یک عملی که همان خوردن شجره باشد و پس از عدم انجام این نهی و نهی انجام شد، اون اموری که در درون انسان است ظاهر می شود. خدای متعال با این امر می خواد که انه هم نقص انسان رو بیان میکنه و پی بردن انسان را به نقص خودش و همین که این انسان میتواند به واسطه اموری این نقص را از خودش دور بکنه. بنابراین امر به دخول به بهشت دخول در بهشت را بیان نمی کنه که مقصد بوده است. این یک اسکان موقت بوده. لذا بعدش می پردازن به اون بعضی از مطالبی که جزئیات آیات هست که در سوره طه حال که ما به حضرت آدم علیه السلام امر کردیم اما برای او عزمی را نیافتیم. بیان میکنند که منظور از این عزم چیه؟
آیا غفلت از نهی است که نسبت به شجره شده، یا یک معنای عمیق‌تر است که ارتکاب این امر منهی از اون امر مهمتر سرچشمه میگیره. یه مقداری در این رابطه ایشون وارد میشن و توضیحی میفرمند، یا اینکه این مسئله ای که عزمی رو برای اون حضرت نیافتیم غفلت از دشمنی شیطان است که ما با اون حضرت گفتیم که شیطان با شما دشمن است، نکند که شما را از بهشت خارج بکنه. ایشون میگوان که این امری که اون حضرت در برابر اون عزمی را از خودش نشون نداده است، یک مسئله مهمتری است که هم شیطان با آن مخالفت داره و هم ارتکاب شجره منهیه در پرتو غفلت از اون مسئله است. البته غفلت به لحاظ مرتبه خود اون موجود که حضرت آدم علیه السلام باشه و اون مسئله عبودیت حق تعالی است که در حقیقت به گونه ای با انسان ها عهد و پیمانی بسته است خدای متعال که در برابر او بندگی بکنند، و شیطان هم مخالف با این بندگی است. خدای متعال در همان حین پیمان این رو هشدار داده است به انسان: علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و ان عبدونی. این ان عبدونی عطف به علم احد، یعنی نسبت به عبودیت هم من با شما عهدی بستم. حالا این عهد به چه معناست خودش بمانه در خلاصه کدوم عالم بوده، تو همین عالم به لحاظ اقتضای خاص وجودی انسان است یا عهد الست است که بعضی از آیات دلالت میکنه، اون در جای خودشه. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. ایشون حال که این علا ان قصت سجود ملائکه لآدم تکررت فی عدت مواضع من القرآن الکریم لن تقع قصت الجنه الا فی ثلاث مواضع احدها ها هنا و الثانی سورة الاعراف، که چند آیه رو ایشون که به هم مرتبط است بیان میکنند. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکل و کلا منها رغدا حیث شئتما که لا تقربا هذه الشجره، در اینجا با سوره بقره یکسانه. وقت در سوره بقره فاذل لهم الشیطان است، در سوره اعراف فوسوس لهم الشیطان است. وسوسه کرد لیبدی لهما ما وری عنهما، تا اینکه آنچه را که مخفی بوده است از ایشان ظاهر بکنه، که حالا اون را هم ایشون بیان میکنن که آنچه هایی که مخفی بوده چیه. و ثالث فی صورت طه که ولقد عهدنا الی آدم، اینجا تعبیر عهدنا هم داره، ما عهد کردیم، عهد فرستادیم به سوی آدم من قبل فنسیه و لم نجد له از ما. اول اینو بیان میکنه، بعد اومد باید قلنا للملائکه اسجدوا، بعدش هم فقلنا یا آدم ان هذا عدو عندک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. البته خب هر کدوم از اینا بحثای خاصی داره که در جای خودش ایشون بحثشون میکنن. این بحث تشقا به چه معناست، این زحمت از این زحمتشون استفاده میکنن که این امر نهی ارشادی بوده. این نکات خاصی است که در جای خودش بحث میکنن. بالاخره در هر یک از این آیات هم قضیه نهی و هم ارتکاب نهی و هم محرومیت از بهش و هم انجام عملی که اون حضرت با اون عمل بتواند رجوع الله داشته باشه داره. ایشون از این مسائل استفاده میکنند چون قصد اولیه دخول در بهشت و بودن در بهشت نیست، نبوده، لذا یکی از شواهد همین پذیرش توبه از حضرت آدم علیه السلام که این توبه فتاوه علیه اگر به این معنا باشد که این خطیعش به خاطر خارج شدنش از بهش باشه، این توبه باید برگردونش رو دو مطلب بهش و حال اینکه اصلا دیگه به اون بهش بر نگشت و بر نمیگردن. از اینجا هایشون استفاده میکنن که ما از این آیات استفاده میکنیم که دخول در بهش یه امتحانی بوده برای حضرت آدم که به گونه ای اون خصوصیات خودش براش آشکار میشه. ظاهر آیه این است که موجب خروج از بهشت همین خطا است. اما به هر حال این سوال دیگه به هر حال جا نداره که اگر انجام نمیداد دخول در اون، چون غرض اولیه حق تعالی همین بودن در زمینه. به نحوی باید این حالا حکمت یا علت بودن در زمین روشن بشه برای حضرت آدم تا بتواند به اون هدفی که برای بودنش در زمین خلق شده است به اون هدف نائل بشه. بله. و سیاق الآیات، حالا آیاتش رو که دیگه بیان کردم اجمالا مطلبش رو، و سیاق الآیات و خاص قوله تعالی فی صدر القصه انی جائل فی الارض خلیفه یعطی ان آدم علیه السلام انما خلق لیحیا فی الارض و یموت فیها و انما اسکنهم الله الجنه لاختبارهما و لتبدو لهما سوآتهما، و اینکه اینها امتحان بشن و اون جنبه های نقص سوءه این بدی، یعنی جنبه نقص، نقص طبیعی که حالا ایشون بیان میکنن، اون روشن بشه برای ایشان حتی یهبطا الی الارض. و کذا سیاق قوله تعالی فی صورت تها و قلنا یا آدم و فی صورت اعراف و یا آدم اسکن حیث سبک و قصت الجنه یا سبک قصت الجنه مع قصت اسجاد الملائکه، چون ریخته شده است قصه بهش با قصه سجده ملائکه کلتایهما که قصت واحده متواصل هست به هم متصل هست و بل جمله فهو علیه السلام کان مخلوقا لیسکن الارض تا اینکه در زمین ساکن بشه و کان طریق الاستقرار فی الارض هذا طریق راهش هم همینه که از این طریق بره و خلاصه این استقرار حاصل بشه و هو تفضیله علی الملائکه اولا تفضیل داده بشه برای ملائکه و اینکه خلافتش اثبات بشه لاثبات خلافت ثم امرهم بالسجده ثم اسکان الجنه و النهی عن قرب الشجره المنهیه حتی یاکلا منها فیبدو لهما سوءاتهما فیهبطا الی الارض تا اینکه اینها بخورند و سوءاتشون هم ظاهر بشه تا زمینه واقعی برای هبوط به زمین حاصل بشه فآخر العوامل للاستقرار فی الارض و انتخاب الحیات الدنیویه آخرین عامل ظهور السوء است که همون عورت است عیب است حالا عیب تکوینی نقص تکوینی که انهو این انسان اگر اون جنبه شرافتش رو نگاه بکنه به خودش میواله و ادعای استقلال میکنه هیچ تکاملی تصور نمیکنه برای خود باید یه جنبه نقصی بیابه تا شروع به تکامل بکنه بره تحصیل بکنه و چون فی حد ذاته این معنا حاصل نمیشه یه امتحانی باید در بین باشه برای هر نوع امتحانی حالا امتحان مولوی امر مولوی باشه نهی مولوی باشه یا نهی تشریعی و هر حال خدای متعال هم طبق حکمتش میخواد اولین کسی هم که تو این عالم بیاد نبی الهی باشه آخرین کسی هم که از این عالم میره به جهت اون حکمتش که هدف رو بداند و راهنمایی بکنه به هر حال خلیفه خودش باشد ولی اینا بعدن بیان میشه ها اینکه اون سوالات پیش نیاد بنده این مطالب رو دیگه عرض کردن اینشون بعدن در لابلای مطالب خلاصه بیان میکنند و استفاده میشه این مسائل از مجموعه آیات یعنی چی؟ چه ربطی داره اینا با هم؟ به هر حال اونها که تکامل درشون معنا نداره ملائکه درشون تکامل معنا نداره اما این خلیفه تکامل برش معنا داره و کمالش هم در اصل هم تکاملشه لذا زمینه های برای این تکامل یکی هم وجود شیطانه و زینت شیطانه که اینها همش زمینه های امتحانه به هر حال بلیه هبوط به زمین این مقصد بوده حالا از این راه یا از راه دیگری با این بیانی که عرض کردم چون مقصد حق رسیدن به کمال اختیاری است از ایجاد این عالم، این کمال اختیاری باید همه زمینهاش فراهم بشه. اگر توجه به کمال بالقوه خود شخص فقط باشد که این کمال بالقوه دیگه توجه به این کمال توجه به نقص دیگه نباشه، این نقص، و توجه به نقص صرف هم باشه اینم نقصه، به هر دو باید توجه بشه. لذا در این موارد ما ملاحظه میکنیم در حال خلقت انسان هر دو جنبه رو بیان میکنه، هم مراحل اولی مادی را که جنبه نقصه، همون جنبه نفخت و فیه من روحی که جنبه کماله، که این هشداری باشه برای همه انسان ها. حضرت آدم علیه السلام که از خاکه، خب این توجه به خاکی بودنش بکنی، انسان های دیگه از نطفه از زن، اونها هم توجه به این محلشون بکنن. بله خب دیگه امتحان حقیقی تو این عالمه، اون بهشت به هر حال در مقام تنزل بوده، بهشت ابدی نبوده، بله از بهشت ابدی کسی خارج نمیشه و در بهشت ابدی هم جای امتحان نیست. حالا ان شاء الله جزئیاتش میاد. خب سوءه چیه؟ وهی الابره به قرینه قولی و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، اینا شروع کردن که از ورق جنت بکنن به خودشون. خب بیانات گاهی تمثیلیه دیگه، منظور این عورت ظاهری که نیست، اون عورت جنبه عیب بودنه، نقص بودنه، نقص بودنشون بهشون ظاهرشون. فهوت ایشون اخو بیان میکنند، فهوت تمایل حیوانی، این تمایل حیوانی است که با وجود انسان هست. بیستلزم تغذی و نمو و ایزم، که این تغذی و نمو رو لازم داره. فما کانل ابلیس همون الا ابدا او سوءاته، ما او همی نداره به این که میخواد ظاهر بکنه بدی انسان را. و آدم و زوجته و این کانا قد سواهم الله تعالی تسویتن ارضیه، خدای متعال اینها را به طور کامل آفریده، وجود ارضی بشری. ثم ادخلهم الجنه، این معلوم میشه اول در زمین خلق شدن، سپس نه اینکه به هر حال از تو بهش خلق شدن. ثم ادخلهم الجنه، اما لم یمکثا بعد التصفیه، در اونجا دیگه مکس نکردن در بهشت. و لم یمهلا کثیرا لیتم، هم در زمین هم در بهشت، بعد از تصفیه مکس نکردن در روی زمین تا سوءه ظاهر بشه. این سوءه در کجا ظاهر شد؟ در بهشت. و لم یمهلا کثیرا، مهلت داده نشان لیتم فی الدنیا ادراکهما لسوءاتهما و لا لغیرها من لوازم الحیات دنیا و احتیاجاتها حتی ادخلهما الله الجنه، تا اینکه خودمون دو را وارد بهشت کنه و از زمین بهره ای نبردن تا خلق شدند و امر به سجده برای اونها شدن، ورود در بهشت بهشون حاصل شد. کنه این ورود در بهشت بیان این است که به هم شما مقتضای خلیفه بودن شما اینه که برای بری، اما برای اون جنبه نقص هم باید بگونه ظاهر بشه. و انهو انما ادخلهما الله الجنه هین ادخلهما ولما ینفصلا، وقتی وارد بهش شدن، نه جدا نشدن، ولما ینقطع ادراکهما عن عالم روح و الملائکه، با این حال و هوا وارد بهش شدن. و دلیل علی ذلک اینه قوله تعالی، خوب دقت کنید که ایشون از کجا آیه این مطلب رو استفاده میکنن، لیبدی لهما ما وری عنهما، وارد در بهش شدن تا ظاهر بشه اونی که اینها دارند، اونی که مخفی شده از اینها، نه این که اونی که مخفی بوده. یعنی الان محل بهره‌وریه، ورود در بهش جایگاه بهره‌وریه دیگه. خب حالا اینجا امتحان میاد، اینجاست که نقص باید ظاهر بشه. ولم یکن ما کان وری عنهما، ما کانه نداره که قبلا این عیب بوده مخفی شده، نه الان مخفی شده. این خفای الان که به هر حال دخول در بهشت است که خدای متعال فرمود و کلا منها استفاده بکنید، رقدن نوش جانتون، اینجا باید ظاهر بشه. و مشعرون به ان موارات سوء ما کانت ممکنتن فی الحیات دنیا استدامتن، این قبل از این امکان نداشته. و انما تمشت دفعت ما، یک مرتبه متمشی شده است این، و سعه قبل ذالک اسکان الجنه. فظهور السوءت کان مقضیاً محتوما فی الحیات الابضیه و ما اکل شجره. پس ظهور سوءه این قضای حتمی بوده در حیات ارضی، یعنی این عیب با وجود ارضی باید ظاهر بشه. البته حالا بین پرانتزه، برای همه به گونه ای اون عیب تکوینی ها که نقص وجودی به گونه ای باید ظاهر بشه، منتها برای وجود انسانی به گونه ای، برای ملائکه به گونه دیگر، برای ملائکه با اون سوال و جوابی که خلاصه شد، فهمیدن که نه جای این چیز نیست، نقص رو فهمیدن. برای این آدم هم باید به هر حال به گونه ای روشن بشه، منتها چون انسان مرتبه وجودیش برای کمالش مرتبه اعلایی رو داره، امتحاناتش سخت داره. اینا استفاده هاییست که از بیانات ایشون و قرآن میکنیم، اینا رو دقت داشته باشیم. ولذالک قال تعالی فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، از بهش شما رو خارج نکند این شیطان تا به مشقت بیافتید. تشقایی به مشقت افتادنه، یعنی حیات دنیایی به مشقت افتادنه. انسان به هر حال تمایلاتی داره، بعد بره اینها رو برطرف بکنه، به زحمت بیفته. در بهش دیگه مشقت دیگه نداره، اراده میکنه میاد دواتره میره سر جاش، اما ناورد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، اون کمال حقیقی با فعالیت است که باید اونگونه با این مقدمات روشن بشه. استکمال تا درک نقص نباشه معنا نمیده. اینا رو خوب دقت داشته باشید. در ملائکه استکمال مانند انسان نیست، لذا اونها به هر حال به گونه ای درک نقصشون خلاصه به گونه خاصی است، لازم بالعرش. همیشه هم ملازم به عرش هست طبق اون روایت که گفته شد، اما این انسان نه، هی در کشمکش ها قرار میگیره. و اخرج هما من ما کانافی و ایزن هو تعالی غفر خطیعته هما بعد ما تابا، اما ولم یرجعا، ولم يرجعهما إلى الجنة بل أحبتهما إلى الدنيا ليحيا فيها ولو لم تكن الحياة العبزية مع أكل الشجرة وظهور السوء حتما مغزية والرجوع إلى الجنة مع ذلك محالا اگر حیات عرضی حتمی نبود و رجوع به بهشت هم در این حال محال نبود و در می گشتن لرجع علیها بعد حبت الخطیعه فالعامل فی خروج هما من الجنه و هبوت هما هو الاکل من الشجره و ظهور السوء و کان ذلک به وسوسه شیطان اللعین فقد قال تعالى في سورة طه في سرد القصة ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له أزما ثم ساق تعالى القصة خب حالا این عهد چیه؟ فهل هذا العهد هو قوله تعالى لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين عهد و پیمان اگه این کار بکنی اینطوری میشه عهدی معاهده است دیگه او انه قوله تعالی ان هذا عدو لك و لزوجك یا بگیم عهد معنی کلی او انه العهد معنی المساق العمومی المعخوض من جمعی الانسان و من الانبیاء خاصتا و برچن آکد و اغلاز حالی بل احتمال الاول غیر صحیح که بگیم این عهد لا تقربا باشد چرا لقولی تعالی فوسوس دهما شیطان و قال ما نهاکما ربکما ان هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین و قاسمهما انهما لکما انی لکما من الناصحین فهما قد کانا حین اقتراف اما احتمال الثانی که ان هذا عدو لک و لزوجک که عهد تحذیر از اتباع فهو و ان لم یکن بالبعید کل البعید لکن ظواهر الآیات لا تساعد علی فإن العهد مخصوص بآدم علیه السلام کما ظاهر الآیه عهدنا الى آدم مع ان تحذیر ابلیس کان لهما مع تحذیر ابلیس هم از هر دوه و ایضا ذیل الآیات و هو علی طبق صدرها فی صورت تها یناسب العهد به معنی المیثاق الکلی اون میثاق کلی رو خلاصه در حقیقت دلالت داره لن عهد به معنی تحذیرن ابلیس میثاق کلی گلوم قال تعالی فا اما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدایا این میثاق کلی فلا یزل و لا یشکو و من اعرض عن ذکری فا این له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما خوب میخواد که فبه حسب تطبیق ینطبق قوله و من اعرض عن ذکری تا آخر الان نسیان العهد که کسی که اعراض میکنه این عهد رو فراموش میکنه و با کما ترا مع العهد به معنی المیثاق علی الربوبیه و العبودیه انسب منه مع التحذیر من ابلیس از لا کثیر مناسبت به حسب المفهوم بین الاعراض عن الذکر و اتباع ابلیس زیاد مناسبت داره ها اما از نظر مفهوم آیه میخواهد که زیاد مناسبتی نیست و اما المیثاق علی الربوبیه فهو بهی انسب این با این عهد مناسب تره خب حالا این مفاد میثاق بل ربوبیت چیه که از حضرت آدم علیه السلام این عهد گرفته شد با اینکه شیطان به هر دو وسوسه کرد هم حضرت آدم هم حوا و این عهد برای همگان هست که حالا توضیحش و بیان خاصش اینجا در آیات بعد توضیح این تو همین قسمت گفته میشه اما برای متخاصش میشه بعدا گفته میشه صلی الله علی محمد.